Ecco. بسم الله الرحمن الرحیم. و شرکت، مرحوم سید فرمودن که جناب موجر و مستأجر خیاراتی داره. یکی از خیارات تفلیس بود، تدلیس بود، رسیدیم به خیار شرکت. خیار شرکت هم برای موجر ثابته، هم برای مستأجر ثابته. مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه خیار شرکت رو کلن معنا کرده، گفته خیار شرکت دو قسمته، دو قسمه. قسم اول اینه که در احد العوضین جناب اون مالک، حالا چه مالک ما مثلا موجر باشه یا مستأجر باشه، شریک داشته باشه. اینه بهش میگن خیار شرکت. مثلا من آقا خانه ام رو اجاره دادم به یک کیسه برنج، یک کیسه برنج اجاره دادم. بعد از این که به کیسه برنج اجاره دادن، معلوم شده که این کیسه برنج مال جناب مستأجر نیست، مستأجر با دیگری در این کیسه شریکه. خانه رو اجاره دادن، اجرت رو یک کیسه برنج قرار دادن. شخص این کیسه برنج، اجرت شخص کیسه برنجه. یا اون خونه شریک داشته باشه که خونه شریک داشته باشه. منتها مرحوم شهید ثانی فرموده در این شرکت این قسم دو تا اسم ارش گذاشتن، یکی خیار شرکت، یکی خیار تبعض صفقه. خیار شرکت گاهی اسمش گذاشتن خیار تبعض صفقه یا خیار شرکت، یا فرق نمی کنه، چه اجرت چه عین مستأجره. تخلف جزء، ما چیزی به نام خیار تخلف جزء نداره. این تبعض صفقه نیست، این خیار تبعض صفقه نیست. صفقه معناش این هستش که خدمت ما عرض کنم، یا مالک نداشته باشه، یعنی مال خودش نیستش، یا اینکه مال دیگری هست ولیکن معزول بوده ولیکن شریک داره. مثلا من در فرش رو به شما میفروشم، تبعض صفقه عمدش در جایی هستش که این فرش رو که من به شما میفروشم، نصف این فرش مال منه، نصفش مال دیگری است و من معزونم نیستم در این به. آره، اما نه، وقتی که من 10 من گندم به شما میفروشم، بهش اصطلاحا تبعض صفقه نمیگن، اینه بس تخلف جزء. آره، مثلا این اسم اینطوری، یعنی مبیع ما اون مقداری که باید باشه، مثلا میشه گاتا جزء عیب حسابش کرد، گاتا میشه تخلف، این عیب حسابم نمیشه. یک کیسه 10 کیلویی به شما فروختن، در واقع 9 کیلوه. این خدمت رو عرض کنم که یه شرط ارتکازی است بر این که من حق فصل داشته باشم اگر 10 کیلو نباشه. گاهی وقتا نه، این شرط ارتکازی نیست. چرا؟ چون اصلا این اجزا خصوصیتی نداره. یعنی برای مثال این وزنش یا کم یا زیاد بودن مهم نیست. مثلا من این فرش رو به شما میفروشم، میگم آقا این فرشی که مثلا 50 کیلو وزنشه، بعد معلوم میشه این فرشه 45 کیلو وزنشه، این وزن دخالتی نداره ولی اون که 5 کیلو کمتره. بعد ما نقص یعنی چی؟ پول میگیره فصل میکنه؟ پول ما نفصل کنه، پول ده من میترم داده ولی نه من ترمیده. ببینیم نه، ببینیم، دقت کنیم، حتما باید شخصی باشه، کلی نمیتونه باشه. این کیسه گندم رو به من فروخته، منطقه گفته این کیسه گندم 10 منه، بعد معلوم شده 9 منه. ولی اگه 10 من به من گندم بفروشه 9 من ادا کنه، دیگه در اینجا باید یه من دیگه باید بده. اگر داد که داد، نداد من فصل میکنم. اینجا اصلا نقصی پیدا نشده، کلی اگر باشه. این کیسه گندم رو که به من میفروخته، گفته این کیسه 10 کیلوه، حالا بعد میاد این کیسه چیره در اینجا میبینیم 9 کیلوه. بله من میتونم ازش مطالبه کنم که چیه، یک کیلو دیگه از همین برنج به من بده، عرفیان من این حق رو دارم. اگر نداد مثلا چیکار کرد؟ بگه که من پول شما رو میدم، ما به تفاوت رو میدم، یعنی قیمت یک کیلو رو به شما برمیگردم. اونجاست که من حق فسخ دارم. از اول
باید حتما پولی که بابت چیزی که نداده پس بده، یعنی در معادل یک من مفقود که پولی گرفته باید پول معادل مفقود رو بده، بعد از اون حق فرض داره.
ببینید امکان داره گاهی وقتا ما که ما معامله میکنیم اصلا کیلو در نظر نبوده، این برنج رو به من فروخته گفته وزن این برنج 10 کیلوه، یعنی این کیسه رو به من فروخته اصلا به کیلو مد نظر نه، این کیسه گفته 100,000 تومان یا این کیسه 90,000 تومان. دقت کردیم؟ اینا همیشه باید به یک شرط ارتکازی باید برگرده. یه بحثی که در فقه جای خوبی هستش که بشه این که اگر ما شک بکنیم در این شرط، آیا مقتضای قاعده لزومه یا مقتضای قاعده حق فسخه؟ حالا به مناسبتی پیش آمد بحثی میگیم. پس این دقت کنید، این یه مثالی است که مرحوم شهید ثانی در شهر لومه فرموده. مثال دوم هم فرموده برای خیار شرکت، جایی است که شرکت بعد از بیع حاصل میشه. مثل چی؟ مثل این که من خانه ایره اجاره دادم به یک کیسه برنج، بعد این کیسه برنج مخلوط میشه با یک برنج دیگری. این مخلوط شدن با برنج دیگر، اولا فرق بین مخلوط و ممزوج رو بگم. فرق بین مخلوط و ممزوج اینه که در ممزوج یکی میشه. مثل اینکه شما دو تا کاسه شیر رو هم بریزین، دیگه در اینجا دو تا شیر متمایز نیست، یکی شیر زید یکی شیر عم، اینطور نیست، تمایزی نیست. مخلوط در جایی است که تمایز هست فی نفسه اما قابل تعیین نیست. مثل اینکه شما یک کیسه برنج روی یک کیسه برنج دیگه بریزید، خب اون برنج زید از برنج عم در واقع متمایزه. اون 1,000 دانه برنج او فی علم الله، خدا میدونه کدوم برنجا مال زیده، کدوم دانه ها مال زیده، کدوم دانه ها چیه مال عمره، اما قابل تعیین نیست. ما نمیتونیم چیه اینا رو متمایز کنیم. نه نگاه عرفیه، فرق از بین خلط و مز و خلط گاهی وقتا افرادش خیلی بالاتر از این که مثال میزنم. حالا وقتی که من یک کیسه برنجر اجرت قرار دادم، گاهی وقتا مخلوط میشه. مخلوط به دو قسمه، با یک کیسه برنجی دیگه اشتباه میشه، یعنی اجرت احد و اینجا مخلوطش بودم خیلی کمه. آره اینجا مشخص نیستن کدوم کیسه برنج مال منه کدوم کیسه برنج مال اونه. مشتری من به یک کیسه معین خریدم، میگه اون کیسه تو یکی از این دو کیسه است. من در اینجا از مواردی است که خیار دارم. مورد دوم جایی است که نه مخلوط بیشتر از اینه، مثل اینکه اون کیسه برنج که به من اجرت بود ریخ روی کیسه برنج دیگه، با کیسه برنج دیگه قاطی کرد که این دیگه میشه فی علم الله. فقط دانه های برنج فی علم الله مشخصه کدوم اینه، و یکی از اثر این دو خلط اینه که در خلط دوم که دانه های برنج رو هم میریزن شرکت قهریه حاصل میشه. یعنی این دوتا کیسه وقتی رو هم نریختم، الان من مالک چیم؟ مالک چی؟ نه نه از این الان برنجا رو هم قاطی شده، الان برنجا با هم قاطی شده، من مالک چیم الان؟ آره فقها ها قائلن که اینجا یک شرکت قهریه است، اشاعه قهری است اندر اغلا، یعنی من مالک نصف این گندم یا برنج هستم بل اشاعه، شما هم مالک نصف این گندم یا برنج هستید بل اشاعه. اما اگه دو تا کیسه برنج با هم قاطی شد، اینجا دیگه اشاعه در کار نیست، من مالک اون کیسه خودم هستم، شما هم مالک چیه؟ کیسه خودتون هستش. اینطور نیست که من و شما مالک این دو کیسه باشیم بر اشاعه، اما خیار شرکت در هر دو صورت میاد. خب این خدمت شما عرض کنم، این پس یه دفعه شرکت قبل از عقد، یه دفعه بعد از عقد اتفاق میفته. این شرکتی که بعد از عقد باشه چه موجب اشاعه بشه، مثل این مثال برنج که گفتم کیسه ها رو ریخ رو هم که من و جناب مستأجر مالک بل اشاعه میشیم، مالک نصفی از این کیسه گندم ها میشیم بل اشاعه. چه نه شرکت و اشاعه لازم نیاد، مثل همون مثال دوتا کیسه برنج، جناب مستأجر اون کیسه برنجی رو که اجرت من بود برداشت گذاشت داخل کیسه های دیگه، وقتی خب کیسه رفت داخل کیسه های دیگه چیه؟ ما نمیتونیم تمیز بدیم که اون کیسه کدوم مال منه و کدوم مثلا کیسه مال خود مستأجره. این خیار شرکت این مراده. دلیلش چیه؟ دلیل آقا خیار شرکت فقط برمیگرده به اون شرط ارتکازی. این شرط ارتکازی دائر مدار گفتیم امر نسبی و عرفی هستش. مثلا برای مثال در اون دو کیسه برنج اگه فرض کردیم که برنجا هر دو از یک جنس هم، هر دو یه محصول مال یک جای یه برنج هم، منطور ریختنش دو تا کیسه شده دو تا کیسه 10 کیلویی. برنج اینطور نیست که یک برنج مال یک زمین باشه یک برنج مال زمین دیگه باشه، اصلا یه برنج بوده یه محصول بوده، منتها این محصول وقتی خواستم کردنش دو تا کیسه. در این جاها ما قائلیم که شرط ارتکازی نیست، نصف برنجا رو بهش میدن باید بره دنبال کارش. اینطور نیستش که چیه بگه نه حالا که قاطی شده من چیه فسخ میکنم، نه میتونه مطالبه کنه انفصال در شرکت رو، بگه برنج من رو بده جدا بکنه دو تا 10 کیلو 10 کیلو بهش بده. اما در جایی که مخلوط شده به صورت چی؟ به صورت همون مثال کیسه، اونجا هم گفتیم شرط ارتکازی بر فصل نیست. هر دو صورتش، یعنی فی علم الله معین مال من، یعنی وقتی که دو تا کیسه ولو یه جنس باشه ولو دو جنس باشه، منتها وقتی که دو جنسه اون زمانی که معامله شد جنسش معین نشد یا اگر معین شد بعد یادمون رفته. به هر حال این دو کیسه معلوم نیست کدوم یکی مال منه کدوم یکی مال این، اما معین فی واقع هست مشخصه این کیسه دست راستی فی علم الله مال منه دست چپی هم مال اونه. اینجا ما باز شرط رو قبول نکردیم، شرط ارتکازی ره. این شرط ارتکازیه. در اینجا ترازیه، این مرحله اوله. ترازی اینه که دوتای راضی میشن به چی؟ دوتا راضی میشن به اصطلاح این، آره به ترازی میشن، هر دو ترازی کرد، میگه بیا قرعه بزنیم، میگه بیا این کیسه ها رو بریزیم رو هم بعد نصف کنیم. بعد میگه یکی ترازی میکنه هر کدوم این نفر تعیین کرد. این صورت مرحله اول ترازیه. میرسیم به مرحله بعدی، میرسیم به مرحله بعدی. اگه ترازی شد که به اختیار خودت تو مالک هر گونه ترازی میخوان بکنن، مرحله بعدی چیه؟ مرحله حتی میتونیم بگیم تو اون کیسه تو به من بفروش، بگه باشه من که نمیدونم کدومی که از این دو کیسه مال منه، همونی که مال منه به تو فروختم هیچ اشکال نداره. وقت دو تا کیسه میشه مال اون، یکی از قبل مال خودش بود یکی هم به شراء میشه، اینا مشکل. هر جور ترازی کنن، هر جور که ترازی کنن هر دو مالک هم مشکل نداره. اگر ترازی نشون یه دفعه ترازی نکردن اما هر دو قصه رو ول میکنن، یعنی قضیه رو ول میکنن هر دو، میگن بذارید برنجا اینجا باشه تا ببینیم تقدیر چی خواهد شد، این هم مشکل نیست. اما یه صورت اینه که یه نفر ول نمیکنه، چی کار میکنه؟ رجوع میکنه به حاکم. یعنی نه این که آره، یعنی ترازی نیست، میگه بیا مثلا با هم توافق کنیم، اون یه درخواستی داره میگه تو اون کیسته به من بفروش، اینم میگه تو اون کیسته به من بفروش، هیچ کدوم حاضر نیست کیسه خودش چیه بفروشه. مثل همین زن و شوهر رو دعوا میکنم، شوهره میگه خب باش تا اینکه چیه تا هر وقت دیگه عمرت منقضی بشه رها میکنیم که هر وقت این بشه، این هم رها میکنم. خدا رحمت کنه، یه مسئله هست در فقه مشکلی شده و اون اینه که اگر جان مادر به خاطر جنین در خطر واقع شد، جنینی که زیروحه، خب اینه اگر این جنین رو نکشن این مادر کشته میشه، از بین میره، این جنین مادر رو میکشه. خب در اینجا با چی کار کرد؟ اولا نسبت به مادر، مادر میتونه این جنین رو خفه کنه تو جان خودش نجات بده یا نه؟ خب خدا رحمت کنه، مرحوم طاهر تبریزی اول قائل به این بود، بعد عدول کرد از این که آره مادر میتونه بچه رو خفه کنه و خودش چیه؟ نجات. بعد احتیاطی شده ایشان، خب این نسبت به مادر. بعضی گفتن نه مادر نمیتونه این کار رو بکنه، باید بذاره مثل زهره اگستان هست سید از همین دسته است. گفت واسه تا بینه که خلاص اسرائیل چی کار میکنه، هر دو رو میکشه، مادر رو میکشه، بچه رو نمیکشه، یا بچه رو خودش اسرائیل میکشه، مادر جان سالم به در میبره و من هم من انتظار بکشه تا ببینه قضا الهی چیه. در قصه اسرائیل خدا سراغ کدوم یکی میره، سراغ هر دو یا سراغ یکی؟ این نسبت به مادره. اما نسبت به دیگری، دیگری فرض کنیم در این مقام هستش، میبینه اگر مادر رو بکشه بچه نجات پیدا میکنه، اگر بچه رو بکشه مادر نجات پیدا میکنه، اگر هیچ کدوم رو نکشه هر دو از بین میره. آیا این مجوز میشه بر این که او مادر رو بکشه و جنین رو نجات بده، یا جنین رو بکشه و مادر رو نجات بده، یا اونم باید منتظر باشه تا ببینه که قضا الهی چیه؟ و اونایی که گفتن اقدام میکنه آیا مخیره یا نه؟ بعضی ترجیح دادن. این مسئله مشکلی شده در فقه، این هم مادر وظیفش چیه الان شرعا، هم نفر سوم شرعی وظیفش چیه، این با در قبال این قصه چیکار کنه؟ فرض مسئله اینه که اگر جنین رو در بیارن مادر میمیره، اگر جنین نجات بدن یعنی، اگر جنین رو از بین ببرن مادر زنده میمونه، اگر دست رو دست بذارن هر دو میمیرن. ها؟ خدمت شما عرض کنم که ماها گفتیم مادر میتونه چیکار کنه؟ مادر میتونه اقدام بکنه بر چی؟ بر انقاذ خودش، بر نجات خودش، این کار رو میتونه بکنه، بچه رو اتلاف کنه برای حفظ جان چی؟ برای جان خودش. اما نسبت به دیگران گفتیم اونا مخیر هستن بین اتلاف هر یکی از این دو نفر و انجاء دیگری. ظاهرا نیست.
مردم
چی میگن مردم؟ خب معلومه به جهت عقلاییتشون باشه، شاید به جهت دیگری باشه. ها؟ آره. خب چی میگن؟ چی میگن؟ میگن مادر رو حفظ کنم. یعنی دیگری میتونه بیاد بچه رو تلف کنه برای حفظ جان مادر. فرض مثلا همینه که اگر بچه رو نجات نده آره دو نفر میمیرن. مثل این که فرض کنید دو نفر به یک شاخه آویزان شدن، اگر یکیشون زودتر بیفته اون یکی نجات پیدا میکنه، اگر نه هیچ کن زودتر نیفتن با هم میفتن. خب در اینجا مردم میگن که شما مثلا کدوم یکی رو این از دفاع از همون قبیله نه فرض مثلا اینه که کنه در ذهن مردم یه نحوه از تردیده که بعد از نجات بچه، بچه حفظ میشه یا نه. اما فرض اینه که نه بچه حفظ میشه. حالا بعد یه مثال دیگه بزنیم، ما یا باید به راست بپیچیم یا به چپ. اگر به راست بپیچیم مادر کشته میشه، جنین حفظ میشه. اگر به چپ بپیچیم جنین کشته میشه، مادر حفظ میشه. اگر مستقیم بریم هر سه نفر کشته میشه یا هر دو نفر کشته میشه، باز میگن بره به همون طرفی که مادر حفظ. اینجا ارتکاز همینه. و یعنی یعنی شما معتقدین که حفظ جان یک انسان و حفظ جان یک جنین، آره، یعنی انسان رو مقدم میدارن بر جنین. یعنی اگر به راست بپیچه مادر کشته میشه و بچه حفظ میشه، به چپ بپیچه بچه کشته میشه مادر حفظ میشه. میگن باید بپیچه به اون طرفی که جنین کشته بشه. شاید مناسبت هایی مثلا تو ذهن هست به جهت این که بالاخره وقتی بچه بمیره، نه یعنی مثلا فرض بچه متوجه نمیشه، این آلامیه وقت لاقل مردن هم هیچی نمیفهمه و دیگران هم کمتر تحت مثلا متأثر میشن، ناراحت میشن. شاید ترجیح اینطوریه. فرض کنین که مثلا اگه اینطور باشه، مثلا فرض کنین یک استاد دانشگاه و یه درشکچی مثلا مثلا در ارتکاز اینه که وظیفه ما اینه که اون دانش استاد رو حفظ کنیم، یه طبیب و یه درشکچی. بله فرض مثلا همینه که باید یکی رو حفظ کنیم. نه یعنی وظیفه حقوقی ماست یا وظیفه عادی ما این کارو میکنیم؟ ما به صورت عادی خود اون طبیب رو نجات میدیم. چرا؟ چون طبیب مفیدتره برای مردم تا درشکچی، تا اون درشکچی رو بخوای نجاتش بدیم. اما میخوام ببینم اگر ما رفتیم درشکچی رو نجات دادیم، ما قانونا جرم مرتکب شدیم؟ اون ترجیحاتی است که مردم که انه جنین یک موجوده، یه موجود حیوانی میبینن مثل یک گوسفندی و یک انسانی. یا نه به طور کلی البته خب این هستش که جنین همچین بینابین، یعنی آره شاید باشه، آره اینطوره نیست که منتها به لحاظ حقوقی به نظر میرسه که نمیشه مؤاخذش کرد که چرا مثلا در استاد و درشکچی قبول کردین که اگه درشکچی رو نجات داد و استاد رو نجات نداد نمیشه، اما در اینجا جنین رو نجات داد و مادر رو نجات نداد. یعنی اگه حفظ نفس برش لازم باشه قانونا برش حفظ نفس مادر لازمه، نه حفظ نفس جنین. حالا خود تأملی بشه که آیا این واقعا به لحاظ اخلاقی است یا به لحاظ قانونی است و حقوقی است. اخلاقا خب بله، اون مادر بالاخره اگر از بین بره این انعدامش یه آثار سوءش در خانوادهش در خودش بیشتر تا بچه. به خلاف اون بچه اگر از بین بره، بچه فعلا در حدی ممکنه که فرد مثلا مفیدی باشه. که چی؟ قائل به ترجیح ما داریم، اما بعضی ها فرمودن که باید در اینجا این بکنه. پس دو تا مرحله است، یکی نسبت به این که ترجیح به مادره برای مادر ترجیح ندادن، برای سومی ترجیح دادن. برای مادر مشهور گفتن باید دست نگه داره، یعنی دفعه خود مادر اگر بخواد خودش حفظ کنه باید بچه رو بکشه. اینجا بود که آقای تبریزی برگشت به احتیاط. اما یه نفر سومه، این سوال میدونه که اگر یه نفر رو نکشه هر دو میمیرن و اینم دقت کنین اشتباه نشه، نه اینکه باید یکی رو نجات بده، باید یکی رو به قتل برسونه، نه اینکه یکی رو نجات بده. اما اگر یکی رو به قتل رسون دومی نجات پیدا میکنه، اگر یکی رو به قتل نرسونه هر دو میمیرن. که چی؟ احتیاط عدم افتاءه. آره نه احتیاط میکنه، فتوا نمیده. وقت در این جایی که احتیاط نداره ها، وقتی که احتیاط نداره عامی باید چیکار کنه؟ عامی باید تقلید کنه، از دیگری باید تقلید کنه. آره مشخصه، آره احتیاط در مقامی که دو تا نماز بخونه مثلا. خب وقتی که به عقلا میشه مخیر، وقتی شد مخیر دیگه مؤاخذه نمیشه. یعنی جایی که فقها خودشون عقب میکشن جایی که احتیاط نداره. وقت عامی میشه وظیفه عقلیش احتیاط، میشه تخییل. خب و بعد یکی از موارد خیار ما یفسد و لیومه چی؟ ها میرن پیش وقتی یکی از اینا میتونه رجوع کنه به قاضی. قاضی وقتی که رجوع کرد به قاضی، اگر رجوع نکنن به قاضی، قاضی نمیتونه دخالت بکنه. وقتی رجوع کرد این به قاضی، قاضی بعد از اینکه پیشنهاد ترازی بهشون میده و قبول نمیکنن، قاضی خودش حکم میکنه، میگه این کیسه مال تو، این کیسه مال تو. و ما از مواردی هستش که گفتیم حکم قاضی دو صورت داره، گاهی واقع را عوض میکنه، گاهی حکم قاضی واقع را عوض نمیکنه. مثل این که من با شما سر این فرش نزاع دارم، میریم پیش قاضی، قاضی میگه که تو بیانه چیه؟ من بیانه اقامه میکنم برای اینکه این فرش مال منه، فی علم الله مال کیه؟ مال شماست. میگه هاد الفرش یا هاد السجاد لفلانه. حکم قاضی گفتیم واقع را عوض نمیکنیم، باز این فرش فی علم الله مال کیه؟ مال آقا هستش، مال من نیست. تصرفات من حرامه، تصرفات شما حلاله، منتها اگر دیگری از من خرید یا با اذن من تصرف کرد، حرمت فعلیه غیر منجزه داره. واقع را عوض نمی. بله حق تقاص قائل نیستن، ما قائلیم که حق تقاص قائل نیست، اما گاهی وقتا حکم قاضی گفتیم واقع را واقعا عوض میکنه. مثل همین مثال اینجا که این هر دو دعوا ندارن، حاضر نیستن صلح کنن، راضی نمیشن سر دو تا کیسه. خودشون هم قبول دارن که یک کیسه، یکیش مال فلانی است، یکیش مال فلانی است، اما این راضی نیستن. این میگه من راضی نیستم تو در اون کیسه من تصرف کنی، اونم میگه من راضی نیستم و حاضرم نیستم به هیچ نحوه ترازی با هم بکنن. اینجا قاضی میگه هادال لفلانن و ذاکل فلان. اینجا از جایست که ما قائلیم که واقعا میشه ملک فلانی و ملک فلانی. چی؟ مجوزی این حکم در باب قضا. ما یک سیره ایر قائل هستیم که اگر اون جایی که شارع در اونجا سیره ایر نگفته، همون بحثی که در ملکیت داشتیم، یعنی اندل اقلا وقتی که قاضی حکم میکنه این واقعا ملک منه. بله، چون به جهت این که اونی که در باب قضا گفتیم حکم ظالمانه و این هستیم، دو جا گفتیم حکم خلاف شرعه، یکی این که حکمش ظالمانه باشه، یکی این که حکم میکنه به عنوان حکم شرعی حکم کنه، نه به عنوان نظر شخصیش به ما و قاضی. به ما این که حکم شرعیست حکم کنه و خلاف موازین باشه، یعنی خلاف اون موازینی که شارع تعیین کرده. این دو مورد حکم حرامه. نه، این به عنوان حکم شرعی نیست، حکم شخصی خودشه، به عنوان قاضی برای رفع خصومته. ظالمانه نیست، برای رفع خصومت گفت این مال تو، اینم مال تو. گفتیم واقعا این کیسه میشه مال من، ولو فی علم الله قبل از اینکه ملک من باشه ملک اون یکی دیگه بوده. مجهول مال کجا؟ اگر ما قائل شدیم، یک این که اینها مجهول المالکه، دو این مجتهدین این ولایت رم دارن، سه بعد از این که اذن در تملک دادن واقعا میشه ماله. یعنی قبول کنیم خب اون دیگه اونا آره، منتها با همه این سه تا اصل رو اگه قبول کنیم که اینها مجهول المالک باشه، این ولایت رو هر مجتهدی هم داره، هر مجتهدی، و وقتی هم اذن در تملک داد، چون بعضی از فقها دقت کردیم در مجهول المالک بودنش قبول کردن، بعضی ها گفتن هیچ فقیهی چین ولایتی رو نداره، بعضی ها گفتن هر مجتهدی، بعضی ها گفتن بعضی از مجتهدی این ولایت رو دارن. گفتیم ببینیم آره، ببینیم ماها از کسانی هستیم که قائلیم حکم قاضی دو قسمه، حرمت قضا از غیر عهد گفتیم حرمت ذاتی نداره، حرمت تشریعی داره. شما میگین پیش یه آدمی میگین آقا تو قضاوت کن بر اساس رأی خودت، نه بر اساس موازین شرعی. بر اساس نظر خودش حکم، این حرمت ذاتی نداره، اینم نه به عنوان حکم شرعیه، حکم میکنه، میگه من حکم میکنم. این که اصطلاحا ما اینا رو بهش میگیم قاضی تحکیم. آره این خلاف شرع نیست. بله بله. نمیشه. ما اون قاعده نفی ظلم، قاعده نفی ظلم ما قبول کردیم. این یک مسئله، یه مسئله مهم. اگر واقعا ظالمانه باشه معناش اینه که این حکمش مال این مقطع زمان یا مکان نیست. که چی مثلا؟ او ربطی به قضا نداره، او ربطی به قضا نداره، او ربطی به حکم قضا نداره. اون بحث اینه که نه 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 نه، اون بحث اینه که اقلاعا این مدیون به مبلغ اسمی یا نه مبلغ اسمی رو مدیون نیست، واقع اون مبلغ رو مدیونه. این چون اختلافی خودش، یعنی فهم اختلاف بین علما هستش، که وقتی من به شما در 30 سال پیش 3000 تومن قرض دادم یا شما 3000 تومن از اموال من رو برداشتید، در این صورت من الان به شما به 3000 تومن بدهکارم یا به ارزش 3000 تومن به شما بدهکارم؟ اون بحث اختلافیه. اون چون اختلافیه نمیشه گفت ظالمانه است، چون از مصادیق مشتبهه. اونایی که میگن 3000 تومن من بدهکارم، میگن عدل اینه، عدالت همون 3000 تومن. اونایی که میگن به ارزشه، میگن عدالت اینه، اون ظالمانه است. اونا این وره میگن ظالمانه. نه اونی که محکم به شرع فایده نداره، باز شارع چی حکم کرده؟ محکم به شرع، نه که یکی میگه محکم من شارع به او حکم کرده اما من خلاف شرع میخوام بگم این یکی. لذا اینه که بله، لذا اینه که در بحث قضا، چون ما حرمت تشریعی میدونیم نه ذاتی، یعنی اصل قضاوت حرام نیست، حرمت تشریعی داره، مثل صیام در عید فطره. موازینی که شارع تعیین کرده، مثلا برای مثال اگه گفتیم قاضی، شارع گفته قاضی باید چیه؟ مرد باشه، کما که فقها فرمودن باید قاضی مرد باشه. اگر یک زنی بخواد به عنوان حکم شرعی قضاء شرعی قضاوت کنه، قضاوتش حرامه. بله اگر خود اون زن معتقده که نه شرط قاضی این نیست که مرد باشه، او میتونه قضاوت کنه، یا در واقع حرام یا حرام نیست. اگر حرام، اگر شرط حرمت غیر منجزه بر او داره، اگه شرط نیست که هیچ کار حلال انجام داده، قضاوت کردنش حلاله. این خدمت شما عرض کنم در شرکت. این خیار ما یفسد و لیومه هم انشالله برای فردا. اون جهات دیگه منافات نداره از اون جهت خیار داشته باشه. ما الان نه، در همه جا از حیث شرکت، از حیث شرکت، اما اگر از حیث دیگری مقبول شد، خب بله خیار داره. معیوب شد خیار داره. اون از جهت قبل هم خیار داره، منافات نداره اینا.